ساعت 23 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اخضر ابراهیمی با معاونان وزارت خانه‌های خارجه آمریکا و روسیه در ژنو دیدار کرد. نخست وزیر ایتالیا استعفا می‌دهد. و ایران از هند خواست است 1.5 میلیارد دلار از پول نفت وارداتی از ایران را بپردازد. خوش آمدید به این بخش خبری. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه با وندی شرمن و گنادی کاتیلوف معاون وزارتخانه‌های خارجه آمریکا و روسیه در ژنو در مورد نشست صلح سوریه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها مذاکرات دولت سوریه و مخالفان پس از 3 روز پیشرفتی نداشته و طرفین همچنان یکدیگر را مسئول خشونت‌ها در این کشور معرفی می‌کنند و برنامه‌ای هم برای دیدار در روز پنجشنبه نداشتند. بنابر این گزارش مخالفان روز سه‌شنبه طرحی را برای تشکیل دولت گذار مطرح کردند، اما دولت سوریه از بحث درباره آن خودداری کرد و اصرار دارد که مذاکرات بر سر پایان دادن به آنچه که تروریسم می‌خواند باشد. آتش بس در شهر حمص سوریه روز پنجشنبه به مدت 3 روز دیگر تمدید شد. بنابر گزارش رویترز، به نقل از فرماندار این شهر محاصره شده، این تمدید آتش بس با هدف تخلیه غیر نظامیان باقی مانده در این شهر صورت گرفته است. انریکو لتا نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد از مقامش کنارگیری می کند. آقای لتا گفت روز جمعه استعفایش را به رئیس جمهوری خواهد داد. تصمیم انریکو لتا پس از آن اعلام شد که حزب خود او، حزب چپگرای دموکراتیک، به رهبری ماتو رنزه شهردار فلورانس از حمایت از دولت ائتلافی 10 ماهه نخست وزیر خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران از هند خواسته است 1.5 میلیارد دلار از پول نفتی را که از ایران وارد کرده با لغو بخشی از تحریم‌های ایران مطابق توافقنامه هسته‌ای ژنو بپردازد. به گزارش رویترز، به نقل از منابع هندی، حدود 3 میلیارد دلار از پول نفت ایران به خاطر تحریم‌ها در بانک‌های هند مسدود شده است. آمریکا از تصمیم دولت افغانستان برای آزاد کردن 65 تن از شبه نظامیان از زندانی در نزدیکی کابل عمیقاً ابراز تأسف کرد. این شبه نظامیان مظنون به عضویت در طالبان روز پنجشنبه از زندانی در بگرام که کنترل آن سال گذشته از سوی نیروهای آمریکایی به دولت افغانستان انتقال یافت آزاد شدند. سفارت آمریکا در کابل با انتشار بیانیه مسئولیت هر گونه نتایج احتمالی این تصمیم را بر عهده دولت افغانستان دانست. و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سئول با وزیر خارجه کره جنوبی گفتگو کرد. جان کری در حالی به سئول رفته است که قرار است رزمایش مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی به زودی برگزار شود و کره شمالی در این باره هشدار داده است. در دیداری کم سابقه در روز چهارشنبه میان مقام‌های ارشد دو کره، کره شمالی خواستار به تعویق افتادن این رزمایش شد و تهدید کرد که در غیر آن صورت مانع از ملاقات اعضای خانواده‌هایی خواهد شد که در دو سوی مرز دو کره زندگی می کنند. جان کری از کره جنوبی به چین و اندونزی خواهد رفت. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما دعوت می کنم که همچنان همراه ما بمانید. در ثانیه های پیش رو شنونده برنامه هفتگی مرتبط با مسائل محیط زیست خواهید بود. کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسئله محیط زیست به شکل‌های مختلف ضرر خودش به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در نهمین برنامه از مجله محیط زیست رادیو فردا با چند موضوع با شما. آرزویی که کم کم عملی میشه، آموزش محیط زیست در مدرسه.
دستورالعمل باید اتفاق بیفته و وارد مدارس بشه. کتاب نگاه محیط زیست همون سوالای اولی مثل کودکی باید آموزش داده بشه.
مشکلات تازه پناهگاه نوپای سگ‌های بی‌صاحب در تبریز. و بازار روی آب، از تولید تا مصرف محصولات کشاورزی مقابل چشمان ما.
یک خانه، یک زمین.
آموزش آموزش جنبه‌های مختلف محیط زیست در مدرسه یکی از رویاهای دوستداران طبیعت و حیوانات و محیط زیست در ایرانه. رویایی که ممکنه آرام آرام به واقعیت تبدیل بشه. یکی از نشانه‌هاش شاید طرحی به نام محیطیار باشه برای دانش آموزان عشایر در مقطع ابتدایی در استان خوزستان. 300 دانش آموز عشایر در منطقه شیمبار از منطقه‌های زیر نظر سازمان محیط زیست در این استان با همکاری آموزش و پرورش عشایر شهرستان تازه تأسیس اندیکا در خوزستان در 10 مدرسه ابتدایی یاد گرفتند که ارزش منابع آب چیست و تخریب محیط زیست چه مشکلاتی به بار میاره و نقش بومیان در حفاظت از زیست بوم‌ها چقدر مهمه. همینطور در شهرستان میاندواب در استان آذربایجان غربی هم یک دوره آموزشی برای دانش آموزان مدرسه مسلم برگزار شد تا با مشکلات و موضوعهای مربوط به محیط زیست به خصوص در روستای محل زندگی خودشون آشنا بشن. موضوعهایی که به گفته امید رحمتی خبرنگار محیط زیست که در استان کهگیلویه و بوی رحمت به دنیا آمده و زندگی کرده از مهمترین کارهایی است که باید برای فرهنگ سازی مردم منطقه انجام داد.
فرهنگ بزرگ ما بی فرهنگ بودن مردمی کلی عشایر نشین داریم که با طبیعت به طور طبیعی در اساس زندگیش از طبیعته. اگه طبیعت از بین بره اونم از بین میره. این آموزش فرد به فرد اتفاق بیفته، دستورالعمل باید اتفاق بیفته و وارد مدارس بشه در اولی اول. اگه دولتی بخوایم نگاه کنیم آموزش پرورش بخواد کار کنه، باید کتاب نگاه محیط زیستش از همون سالهای اولی مثل زبان یادگیری اینا مثلا موضوعات که از کودکی باید آموزش داده بشه.
این درخواست شاید به گوش بعضی از NGO ها یا سازمان های مردم نهاد هم رسیده باشه. در فاصله دورتر در مدرسه در شاهرود در استان سمنان هم دانش آموزان یک مدرسه یادگیری محیط زیست رو برای یک سال تحصیلی شروع کردند. در پروژه‌ای که نهاد غیر دولتی تنین طبیعت تیرگان در مدرسه نبی صادق شاهرود اجرا کرده، دانش آموزان با سرفصل‌های آب و خاک، زباله بازیافت، انرژی، تنوع زیستی و جنگل‌ها آشنا میشن. اینها شاید نشانه‌هایی باشه از واقعی شدن رویای برخی از طرفداران محیط زیست که همیشه از آرزوهاشون برای آغاز آموزش دانش آموزان در مدرسه‌های ایران میگفتند.
یک خانه، یک زمین.
سگ‌هایی که ولگرد خونده میشن و در خیابون‌ها بدون صاحب در رفت و آمدند و احتمال داره بیماری رو هم منتقل کنند، میتونن در شمال غرب کشور در تبریز پناه بگیرند. پناهگاه غیر دولتی به نام پردیس که 3 سال از شروع کارش میگذره و با کمک مردم و حیوان دوستان اداره میشه. اما این پناهگاه حالا با مشکل بزرگی برخورد کرده. مشکلی که باعث شده اعضای اون به معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نامه بنویسند. ژیلا پور ایرانی مسئول پناهگاه پردیس از 2 مسئله میگوید که حلش فقط با کمک سازمان‌های بزرگ امکان پذیر است.
از اونجایی که این حیوانات هم جزء محیط زیست ما هستند، مهمترین قضیه مسئله زمین پناهگاه هست. برای که صاحب زمین الان مصدان زمینش رو از ما میخواد پس بگیره و ما عملا فقط 3 ماه فرصت داریم تا برای خودمون یک جایی پیدا بکنیم که نزدیک 300 قلاده حیوان بی پناه رو که به ما پناه آوردن رو به اینجا انتقال بدیم. من از ایشون خواهش کردم که حتما ما رو در این قضیه یاری بدن. دومین مسئله این است که ما اصلا هیچ کدوم از ارگان ها حمایت مالی نمیشیم. اولا یک قسمت هزینه واکسیناسیون رو، هزینه عقیم سازی رو و رو کمک.
همین 1 ماه پیش بود که خبرهای سگ‌کشی در اطراف تهران و بعضی شهرهای بزرگ دوباره داغ شد. کشتن با گلوله در خیابان و بیابان. اما مسئولان این پناهگاه میگن حاضرند از تمام ایران سگ‌های بی‌خانمان رو بپذیرند، اونها رو عقیم کنند و مراقبشون باشند، کاری که با کمک شهرداری‌ها امکان پذیره. ژیلا پور ایرانی در تبریز.
معمولا ما از طریق حیوان دوستا اطلاع پیدا میکنیم. اکثرا که صدای تیر میاد یا خبردار میشن که قرار معدوم بشن، بلافاصله با ما تماس میگیرن و ما از شهردار اون شهرستان یا اون منطقه خواهش میکنیم که معدوم سازی رو متوقف بکنن و با ما همکاری بکنن. در نتیجه اینا جمع آوری میشن، زندگی میشن و انتقال پیدا میکنن به پناهگاه.
پناهگاه پردیس تبریز تنها پناهگاه سگهای بی‌سرپرست در ایران نیست. پناهگاه وفا در 8 گرد هم در شرایطی فعالیت میکنه که بعضی از سازمان‌های دولتی مثل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طرح‌هایی رو هم برای مقابله با سگ‌ها و صاحبان اونها اجرا می‌کنه.
ایستگاه زمین.
ایستگاه زمین بخشی در مجله محیط زیست رادیو فرداست که در اون پروژه‌های موفق و کاربردی معرفی میشه که برای پیاده شدن در ایران هم مناسب و عملی هستند. بازار روی آب نهاد غیر دولتیه که 3 سال در فرانسه کار خودش رو شروع کرده و تمام فعالیتاش رو با یک قایق انجام میده. قایق روی کانالی در اطراف پاریس حرکت میکنه. 10 کشاورز در بخش شرقی پاریس محصولاتشون رو به این نهاد میفروشن. درخواست کنندگان قبلا برای 10 هفته ثبت نام کردند و هزینه جعبه معروف به بسته گیاهی خودشون رو پرداختند. داوطلبان که با این نهاد غیر دولتی کار میکنن دو بار در هفته میوه و سبزی تازه رو از کشاورزا میگیرن، سوار قایق میشن و روی کانالی قدیمی میرونند که پر آب، اما دیگه مثل گذشته ها کسی با قایق روی اون دیده نمیشه. انزلم ایبینگ پژوهشگر و فعال محیط زیست که مسئولیت این NGO رو به عهده گرفته میگه این قایق بسته های سبزی و میوه رو که با روش ارگانیک پرورش پیدا کردن به دست مشتریان میرسونه.
300 مشتری علاقمند به خوردن محصولات قابل اعتماد کشاورزی هفته یک بار بسته سبزی و میوه تازه محلی خودشون رو کنار کانال از قایق ما تحویل میگیرن. قایق وسیله نقلیه ماست چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه. اینطوری با حمل و نقل مواد غذایی بر روی آب بر محیط زیست هم تاثیر مثبتی میذاره.
انزلم آلمانیه و برای انجام این کار به پاریس رفته. او میگه این کار چند سالیه که شروع شده چون اعضای این NGO فکر میکنن مهمه که به محل اصلی تولید غذا و میوه‌ای که مصرف میکنن نزدیک باشند.
این روزا همه چیز در فروشگاه‌های بزرگ بسته‌بندی شدن و از راه‌های خیلی دوری اومدن. شما هیچ چیزی درباره کارخونه یا محل تولید جنس نمیدونیم. این یعنی ما کاملا از زمین و آدم‌هایی که برای یک محصول کار میکنن دوریم.
انزلم ایبینگ بنیانگذار یک مؤسسه بازیافت در اردن هم هست. نهاد سبز تنها شرکتی بود که چند سال پیش در عمان پایتخت اردن بازیافت زباله رو آغاز کرد. شهرداری و شرکت‌های دولتی هنوز به شکل رسمی وارد این کار نشده بودند و همه چیز در بیابان دفن می‌شد. اما انزل میگه مردم خودشون به شکل غیر رسمی و آموزش ندیده دست به کار شده بودند.
ما سیستم رو فرموله و برنامه‌ریزی کردیم. خدمات رسانی تفکیک و بازیافت زباله رو برای هتل‌ها، دانشگاه‌ها، مدرسه و شرکت‌های مختلف انجام دادیم. این موضوع وارد آموزش و پرورش شد. دانش آموزان علاقه‌مند شدند تا روش و دلایل بازیافت رو یاد بگیرن. ما هم برای اونا دوره آموزش گذاشتیم و کم کم فرهنگ بازیافت همه شهر رو گرفت.
این زباله ها در نهایت به شرکت های مناسب فروخته می شد. نهاد سبز در اردن بیش از 50 شغل در طول یک سال و نیم ایجاد کرد. از زباله ها کود طبیعی و غذای دام ساخته شد و مردم یاد گرفتند زباله ها رو ترکیب و مخلوط نکنند. اما انزل میگه دیگه نمیتونست به این کار ادامه بده.
وقتی درباره بازیافت فکر میکنی فقط باید به ضایعات، تلف کردن و مواد زائد و باطل فکر کنی. من به این فکر میکردم که چطور میتونیم کاری کنیم که اصلا زباله تولید نشه و به بازیافت نرسه. برای همین دوست داشتم وارد کاری مثل کشاورزی پایدار بشم که چیزی اصلا در اون هدر نمیره.
انزل میبینگ چند بار به ایران سفر کرده. آخرین بار سال 2007 میلادی بود. میگه نمیدونه الان دقیقاً وضعیت محیط زیست در ایران چطوره، اما ایده هایی برای زندگی بهتر و محیط سبزتر در ایران داره.
فکر میکنم هنوز در ایران شرایط زندگی محلی و ارتباط مستقیم با تولید کننده ها بیشتر از غربه. فکر میکنم مردم میتونن به شکل گروه های کوچک خانواده، دوست یا همسایه سراغ کشاورزا و دامدارای محلی برن که مستقل و با روش ارگانیک کار میکنن. میتونن اونا رو راضی کنن که با قیمت مناسب به اونها محصولات و فرآورده هاشون رو بفروشن.
او میگه در این صورت نه فقط قیمت تموم شده محصولات با حذف واسطه ها به نفع هر دو طرفه، بلکه مردم میتونن غذا، سبزی و میوه تازه و قابل اعتماد و شناسایی شده بخورند. این فعال محیط زیست میگه با وجود کم شدن تحریم ها علیه ایران احتمال ورود کالاها و محصولات از کشورهای دیگه به ایران قوی تر میشه، اما از دید او و بقیه همکارانش بهتره آدم ها به این فکر کنن که غذا و میوه‌شون باید زیر نظر خودشون باشه و در منطقه اطراف خودشون تولید بشه. این روشیه که به گفته اونها هم به توسعه کشاورزی در ایران کمک میکنه و هم محیط زیست سالم تر میمونه. ممنون که باز هم با ما بودید و مجله محیط زیست ما رو گوش کردید. نشانی ایمیل ما zist@radiofarda.com.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Mas should surnaya man, mas should surnaya man. عشقم چون نازه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
از کارگران درباره کارگران کارنامه
دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
23:30 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شنونده سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه با معاونان وزارت خانه های خارجه آمریکا و روسیه در ژنو در مورد نشست صلح سوریه گفتگو کرد. آتش بس به دلایل انسانی در شهر حمص سوریه روز پنجشنبه به مدت 3 روز دیگر تمدید شد. انریکو لتا نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد از مقامش کنارگیری می‌کند. آقای لتا گفت که روز جمعه استعفایش را به رئیس جمهوری خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران از هند خواسته است 1.5 میلیارد دلار از پول نفتی را که از ایران وارد کرده پس از لغو بخشی از تحریم‌های ایران مطابق توافقنامه هسته‌ای ژنو بپردازد. 2 مرد صبح پنج شنبه در محله کوزه‌گری شیراز به جرم تجاوز و قتل در ملاعام به دار آویخته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنج شنبه در دیدار با عبدالفتاح سیسی فرمانده ارتش مصر در مسکو گفت در صورت انتخاب از سیسی به ریاست جمهوری مصر مناسبات دو کشور محکم‌تر خواهد شد. آمریکا از تصمیم دولت افغانستان برای آزاد کردن 65 تن از شبه نظامیان از زندانی در نزدیکی کابل عمیقا ابراز تأسف کرد. این شبه نظامیان روز پنج شنبه از زندانی در بگرام که کنترل آن سال گذشته از سوی نیروهای آمریکایی به دولت افغانستان انتقال یافت آزاد شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سئول با وزیر خارجه کره جنوبی دیدار کرد. بازیکنان لیگ برتر انگلستان به کمپین جهانی پایان دادن به تجارت غیرقانونی حیات وحش پیوستند.